کتاب باغ سبز عشق، داستان زندگی مولانا، نویسنده زهرا غریبیان لواسانی، گوینده سهیلا فخر، قسمت 26، شمس تبریزی. غروب بود و رعیت‌های ده داس‌هایشان را بر زمین می‌گذاشتند. بغچه کوچکشان را در دست می‌گرفتند و عازم خانه‌هایشان می‌شدند. پیرمرد اما هنوز در راه بود. بلندی قامت و لاغرندامیش در میان علف مرغزار که گاهی بلندیش از 1 متر هم می‌گذشت، به خوبی مشهود بود. پاهای آماس کرده از پیاده روی‌های طولانیش او را آزار می‌داد. آفتاب صورت آفتاب سوخته‌اش را جا به جا نیشگون سرخی گرفته بود. ریش تنکش صورت لاغرش را کوچک نشان می‌داد. از میان دورگردهای یونانی که بیرون دروازه شهر بساطشان را پهن کرده بودند و از بدلیجات تا مجسمه‌های کوچک و بزرگ توی اسبابشان پیدا می‌شد گذشت. و نگاه هیچ کس به سمت این پیر مرد جند پوش که از دروازه قونیه وارد می شد نیفتاد. شهر لحاف 40 تکه‌ای از مردم یونانی، ترک و ایرانی بود و پیر مرد با آن ظاهر عجیب به راحتی از میان آنها خودش را به محله ازبک‌اغلو رساند. 60 ساله به نظر می رسید، اما چالاکتر از سنش قدم بر می داشت و با وجود زخم پا از برداشتن گام‌های بلند باکی نداشت. چشمان نافذ و سیاهش نشان از تیز هوشی صاحب خود می داد و ابروان پرپشتش به هیبت مردانه او می افزود. شب چادرش را بر شهر قونیه گسترانیده بود. پیرمرد به دنبال جایی برای گذراندن شب خودش را به خانه برنج فروشان رساند. خیلی زود حجره ای گرفت. به چالاکی قفلی بزرگ و گرانبها را از میان دستارچه قیمتی زردوزی شده ای بیرون آورد و بر سردر حجره بست و کلید آن را در همان دستارچه پنهان کرد و آن را در جلوی حجره آویخت. شعله های لرزان چندین چراغ در خانه برنج فروشان پیرمرد را از بودن رهگذران دیگری با خبر کرد که آنجا را برای بیتوته شب انتخاب کرده بودند. به رسم کاروانیان کم کم پچ‌پچ مردان شروع شد و مرد پیر از میان صحبت‌های آنها شنید که او را تاجری ورشکسته می‌نامند. نگاه زیرکانه‌ای به دستارچه قیمتی انداخت. دستارچه کار خودش را کرده بود. حصیر کهنه و شکسته‌ای را که در سفرهایش همیشه همراه داشت از بغچه کرباس سیاه بیرون آورد و روی آن دراز کشید. دستش را حایل چشمانش کرد و از میان تاریکی به سقف حجره که در نور مهتاب کمی از آن دیده می شد خیره شد و زیر لب زمزمه کرد: خدایا، آیا هیچ آفریده ای از تو هست که صحبت مرا تحمل نماید؟ دلم می خواهد از آنچه در سینه دارم با کسی سخن بگویم. برگ درخت سپیداری روی حصیر کهنش افتاد و سرمای شب پیر مرد را لرزاند. خوابش نمی آمد. دو زانو نشست و دست روی قلبش گذاشت. قلبش او را به سوی قونیه کشانده بود. ساعتها تا صبح باقی بود. کم کم صبح شهر را به رنگ طلایی و گرم نقاشی کرد. پیرمرد کمی صبر کرد تا قونوی‌ها از خواب بیدار شوند. آن وقت با قدم‌های محکم به جانب بازار راهی شد. نور تازه صبح خودش را به داخل دالان‌های بازار می‌کشاند و یکی که آنجا را روشن می‌کرد. از میان روزنه‌های سقف بازار نور خودش را با فشار به داخل کشانده بود و خط عمودی از نور از سقف تا زمین خاکی امتداد یافته بود و ذرات گرد و غبار در میان نور به رقص درآمده بودند. سقف گنبدی و آجری با آن مغازه‌های جور و جور چشم را خسته نمی‌کند. آدم اگر از بازاری جماعت هم دلخوشی نداشته باشد، بازار را دوست دارد. پیرمرد این جمله را زیر لب گفت و به راه افتاد. اما یک دفعه احساس کرد نفسش به شماره افتاده. به دیوار یکی از حجره‌ها تکیه داد تا نفسش سر جایش بیاید. آواز دو مرغ عشق نگاه او را به حجره کنار دستش کشاند. دلش برای پرنده ها سوخت، اما خوشحال بود که تنها نیستند. و فکر کرد که آیا مرغ عشق ها تصوری از دنیای بیرون از قفس دارند و به پرواز از این قفس فکر می کنند؟ صدای حسین علی پسر 14 ساله‌ای که حمال بازار بود و بارهای بازاری ها را به انبارهایشان می برد، پیرمرد را از جا پراند و تعادلش را از دست داد. داشت نقش بر زمین می شد که شاگرد بازاری زیر بازویش را گرفت و گفت: پیرمرد برو کنار بایست، مگر نمی بینی چه کسی در حال آمدن به بازار است؟ مرد پیر با نگاهی پرسان به صورت آبل روی جوان نگاه می کرد که بازاری فربه که کارش داد و ستد قوزه پنبه بود با صدای بلند رو به او کرد و گفت: مرد، مفتی اعظم شهر قونیه خداوندگار ما حضرت جلال الدین محمد مولوی عازم مدرسه هستند و هر روز از لطف خدا مسیر عبورشان از بازار پنبه فروشان می گذرد. و چشمان تیز پیر مرد از ته بازار بر مردی جوان افتاد که سوار بر اسب در میان خیل بازاریان و علما و طلبه های مدرسه به آن سو می آمد. از هر سو بازاریان به سوی او می آمدند و او بر سرشان دست نوازش می کشید و از احوالشان می پرسید. پیر مرد از آن دور چهره مفتی اعظم را ندید. فقط می دانست تا دقایقی دیگر در نزدیکی اوست. راه مدرسه از میان بازار می گذشت و جمعیتی که پشت سر مولانا به راه افتاده بودند اینجا و آنجا همراه او می ایستادند. خداوندگار قونیه به هر کس که می رسید سلام می کرد. از آن پیر مرد خادم گرفته تا بابا فرج که جلوی در حجره میرزا رشید بنکدار کفش ها را پینه دوزی می کرد. جوزف ارمنی که دلش برای مولانا تنگ شده بود همراه پسرش خودش را به او رساند. پسرم دوست دارد در مجالس شما شرکت کند. مولانا نگاهی به پسر دوخت. چه اشکالی دارد؟ هر زمان که خواست قدمش روی چشم و به راه افتاد. جوانک درشت چشمی که موهای بلند و سیاه داشت از میان مردمی که دور تا دور مولانا را گرفته بودند به سختی راهی به جلو باز کرد و مولانا جلال الدین را از سر عشق نگاه کرد. حسام الدین چلبی از این همه احترامی که یک شهر برای مولانا قائل بود در حیرت بود. هرگز از یادش نمی رفت آن روز را که مرد خدا روی زمین زانو زده بود و با آستین قبایش صورت پر اشک دخترک ژنده پوش را پاک کرده بود و همراه او به خانه‌اش رفته بود تا بداند چرا این طفل در بازار تکدی می کند و احتیاجاتش را برطرف سازد. حسام الدین از مولانا چشم بر نمی داشت و از دیدن او سیر نمی شد. لبخند زیبای مولانا نه تنها قلب او را بلکه دل همه را می برد. مولانا جلوی پیر مردی قوز کرده که تمام سرمایه‌اش نمدی بود که بر دوش داشت و برای فروش آورده بود ایستاد. پرسید: آقا یونس، شنیدم داری دخترت را شوهر می دهی. مبارک است. نگران نباش. نامه‌ای به معین الدین پروانه می نویسم تا کاری برایش دست و پا کند. انشاءالله دامادت خونه و زندگی دار می شود. بازاریان دست از کار کشیده بودند و هر کدام مولانا را به تعارف به حجره خود می خواندند و اگر عرض حاجتی داشتند ایشان را واسطه می کردند. شوال صراف یهودی در حال چرتکه انداختن بود که دست گرمی را روی شانه‌اش احساس کرد. سرش را که بالا آورد نگاه مولانا را بر صورت خود دید که با مهربانی از کسب و کارش می پرسید و از احوال خانواده و کنیسه‌اش که سقف آن نیاز به تعمیر داشت و اینکه اگر کم و کاستی در هزینه تعمیر آن است چاره‌ای برای آن اندیشه کنیم. شوال کلاه کوچکش را که سوزندوزی ظریف چند مثلث گلبهی بر آن دوخته شده بود بر سرش جا به جا کرد و گفت: به لطف خداوندگار آن تعمیرات هم انجام شد. دل مولانا آرام شد و به راه افتاد. قدمی بیش به مدرسه نمانده بود. در انتهای بازار دهلیزی بود که به مدرسه می رسید. مدرسه از آنجا دیده می شد. با دیوارهای کوتاه که از پشت آن درختان بابا آدم سرشان را خم کرده بودند تا خبرهای کوچه را در گوش دیوارهای مدرسه پچ پچ کنند. بر سقف بازار ناگاه آهنگ باران نواخته شد. صدای دانه های باران بر سقف آجری بازار پیرمرد را که غرق تماشای مولانا جلال الدین بود به خود آورد. حالا مولانا به او نزدیک شده بود و او می توانست جنس ردای سبز او را تشخیص دهد و آن نگاه آشنا را در سالهای دور در دمشق پیدا کند. آری او را وقتی که نوجوانی بیش نبود در دمشق دیده بود و می دانست که زمان دیدار آن دو نه آن لحظه بلکه سالهای بعد است و حالا وقت آن فرا رسیده بود. قلبش شروع کرد به تپیدن و صدای پای اسب مولانا نزدیک و نزدیک تر شد و نگاه شمس الدین در چهره جلال الدین بلخی دقیق تر شد. آری هموست، همان که در رویاهای شبانه ام دیدم و 40 سال به دنبالش گشتم. دور تا دور مولانا را عالمان و طلبه ها و بازاریان گرفته اند و از آن میان اما نگاهی درون او را می کاود و در وجودش رسوخ می کند. با خود می گوید این چشمان ژرف از آن کیست؟ آن چشم جادویی به سوی او نزدیک می شود و مولانا برای لحظه بازار و مردم را فراموش می کند. شمس الدین تبریزی افسار اسب مولانا را می گیرد. سکوتی طولانی بازار را در خود فرو می برد. جز صدای چکچک باران از نافدان صدایی به گوش نمی رسد. مردم یک پارچه چشم شده اند. این پیر مرد جولیده با این پوستین سفید، کلاه فرنگی و چارق پاره از کجا پیدایش شده؟ در قونیه تا به حال ندیدیمش. چهرش که به هندوها می ماند. و یکی گفت نه بابا ازبک است. شمس الدین افسار اسب مولانا را محکم در دستان بزرگ و زمختش می فشرد. دست نرم و روشن مولانا بر دست او قرار می گیرد و از فشار دستانش می کاهد. با صدایی که در سقف بلند بازار می پیچد رو به مولانا می کند و می پرسد صراف عالم معنی، محمد برتر است یا بایزید بسام؟ مولانا جلال الدین سوار بر اسب در میانه بازار ایستاده است. خداوندگارا، اگر رخصت دهی این پیر مرد جنده پوش را به سزای رفتاری که با شما دارد برسانیم. مولانا آرامشان می کند. پیر مرد سؤالی غریب از او پرسیده است. هر مبتدی شریعت می داند که مقام بالاترین اولیا از نازلترین انبیا پایین تر است. اما می داند در پس این سؤال هزاران حرف نهفته است. به شمس می نگرد و جواب می دهد محمد سر حلقه انبیاست، او را با بایزید چه نسبت؟ چشمان تیز پیر مرد که آماده شنیدن این جواب بود یک لحظه او را رها نمی کند. بانگ بر می دارد پس چرا آن یک گفت ما عرفنا که حق معرفت که؟ و بایزید گفت سبحان ما اعظم شأنی. جمعیت با این سؤال متحیر به هم می نگرند. در میان آنان شاگرد مکتب هایی هستند که گوش هایشان را تیز کرده اند تا درسی از آن میان بیاموزند. مولانا خوب آنها را می شناسد. سیب های کوچکی که هنوز کال و نورس هستند و با پاسخ او ممکن است زندگیشان عوض شود. لحظه ای تأمل می کند. سپس رو به تبریزی بلند قامت می کند و می گوید بایزید تنگ حوصله بود. به یک جرعه عربده کرد. محمد دریانوش بود. به یک جام عقل خود را از دست نداد. و در خود فرو می رود. پیامبر را بسی دوست دارد. برای بایزید احترامی خاص قائل است. و این پیر ناشناخته را از این پس نگاهی به شمس الدین تبریزی می اندازد. در نگاهی که بین آنها رد و بدل می شود، خورشیدی پرفروغ در جانش روشن می شود. چشمان سیاه شمس به او می گوید که از راه دور به جستجویت آمده ام. شهرها را گشتم و از خدا خواستم تو را به من برساند. و نگاه پر نور مولانا به او می گوید مرا ترک نکن درویش، با من بمان و این بار بزرگ را از شانه های خسته ام بردار. نه بازاریان که فقط گوششان به صدای چرتکه و شمردن سکه ها خو گرفته است از راز نگاه بین شمس الدین و مولانا با خبر شدند، و نه طالبان علم که هر شب در آرزوی ختم کتابی چشم بر هم می نهند حرف های رد و بدل شده در چشمان آن دو را شنیدند، و نه حافظان قرآن که دلخوش به حفظ ظاهر قرآن دارند، نه فقیهان که صورت ظاهر دین را موشکافی می کنند و راهی به اعماق دین هرگز نمی یابند برق دیدگان آن دو را فهمیدند. هیچ کس و هیچ کس از راز آن دو با خبر نشد. مولانا به یک باره از جا کنده شد. از آن بازار، از آن خاک به افلاک رفت. چرخید، سیر کرد. لحظه‌ای به خانه کودکی‌هایش رفت. از آنجا به گندمزاران بلخ رفت. گندمزار همراه نسیم می‌رقصید. مولانا به سما درآمد. نوری در درونش زاده شده بود که وجودش را روشن و روشن‌تر می‌کرد. از اسب پیاده شد و همراه شمس به خانه رفت. و آن بازار مردم و طالبان مدرسه را رها کرد. خیال مدرسه و بازار پنبه فروشان در فروغ شمس الدین کم رنگ شد و ناگاه از پیش چشمان مولانا ناپدید شد. شمس به او گفت غرض از مجاهدات و ریاضت و تکرار و دانستن علم چیست؟ مولانا گفت روش سنت و آداب شریعت. شمس گفت اینها همه از روی ظاهر است. مولانا گفت برای آن چیست؟ شمس گفت علم آن است که به معلوم رسی. از دیوان سنایی این بیت برخاند: علم کس تو را به نستاند، جهل از آن علم به بود بسیار. ماه از پنجره اتاق کنجکاوانه می نگریست. برای مولانا میهمان غیبی آمده بود و ماه دلش می خواست از آن صحبتها که در خلوت با شمس می گفت او نیز با خبر شود. هیچ کس از اهل خانه حتی کرخاتون اجازه ورود به اتاق را نداشت. ماه بیتاب بود به شب 14 برسد و پرفروغ‌تر به آن اتاق بتابد و نمی دانست که خورشیدی پر نورتر اتاق مولانا را روشن کرده است. در خانه اما کسی حوصله حرف زدن نداشت. کراخاتون به زنهای خانه نوید می داد که یک چند روزی میهمانی داریم که به زودی از اینجا می رود. حوصله کنید. اما علاءالدین که ساعتی پیش گوش خوابانده بود و از پس دیوار به گفته های پدر با شمس گوش داده بود، صدای هوار کشیدنش خانه را پر کرده بود. پیرمرد کافر است، بروید ببینید مفتی اعظم قونیه دارد سماع می کند. کم مانده دسته مطربان هم به اینجا بیایند، به اینجا، به خانه فرزند بهاءالولد. کسی باید پدر را به خود بیاورد. بهاءالدین، تو چرا ساکتی؟ نگذار آب روی ما برود. کم کم صدای ساز و ربابشان هم بلند می شود و صدایشان از دیوار خانه بیرون می رود. بهاءالدین چیزی نگفت. پدر را خوب می شناخت و می دانست در شمس چیزی می بیند که کسی را یارای دیدن آن نیست. نگاهی از پنجره به دورها دوخت. از کوه‌های نیلگون در شب جز سایه‌ای نمانده بود. چه کسی می داند؟ شاید ما نیز در شب مانده ایم و جز سایه تاریکی از این مرد را نمی بینیم.